مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب سلام میکنم خدمت همه بزرگواران، ان شاء الله که سلامت باشید و معید. ما عرض کردیم که برای ورود به متن خود رساله ولایت و زعامت ما دو جلسه مقدماتی رو عرض می‌کنیم که بر اساس اون وارد متن خوانی، حالا در حدی که وقت داشته باشیم برای متن خوانی از خود رساله ان شاء الله بشیم. در جلسه اول عرض کردیم که یه طرح کلی مرحوم علامه طباطبایی داره در اندیشه دینی خودش که 7-8 بار در المیزان فرموده و در بعضی رسائلش هم بهش اشاره کرده و هر کسی مطالعه بکنه آثار ایشون رو و نمای کلی کار ایشون رو اینو متوجه میشه و بهش میتونه تصدیق کنه. اون همینه که ایشون مجموعه اندیشه اسلامی رو و مجموعه مطالبی که در و معارفی که اسلام آورده رو در یک نظم واحد میبینه با مرکزیت توحید، و این فقط یه شعار نیست در اندیشه ایشون، خیلی مهمه. یعنی بعضی ها مثلا بحثای کلامیشون رو میکنن، بعد به در اصول که میرسن یه بخشی از اونا میریزه، از اصول که وارد فقه میشن خیلیش دیگه میریزه، هیچیش نمیمونه. یا بحثای کلامیشون رو میکنن، وقتی به بحثای اجتماعی میرسن انگار اونا همراهشون نمیاد. البته این یه نرم افزار روشمندی نیاز داره به جهت اندیشه ای ها، حالا منکرین هم نیستیم و اصول فقه فعلی هم همه اینو نمیتونه به دوش بکشه، اما به هر حال این که یک اندیشمندی متوجه باشه که از کجا شروع کرده، داره چی رو ادامه میده، به کجا داره میرسه، این خیلی خیلی مطلب مهمی. ما حرف اولمون این بود که مرحوم علامه تو این فضا داره نظام اندیشه رو میبینه، لذا بعدن تا آخر رساله ولایت و زعامت هم که انشاءالله خواهیم رفت، تا آخرش که برسیم ما همینو میگیم که در این رساله اون چیزی که علامه آخر میخواد به دست بیاره همون چیزیه که توضیح داده بود رکن و اساس اندیشه دینی. خیلی مهمه و عبارات جلسه قبل خیلی خیلی مهم بود. اون اشاره‌ای هم که در جلسه قبل اون مقاله در مورد حضرت رسول داشتیم تو همین فضا بود. یعنی آیه طباطبایی اون اوج فضای معنوی که خودش از دین انتظار داره و خودش دستی بر آتش داره تو اون فضا، خیلی زیاد کسان زیادی رو تربیت میکنه در اون فضا. ببینید یعنی ایشون یه مربی معنویه. این حالا کتاب انسان در عرف عرفان آقای حسنزاده رو اگر ببینید رحمت الله علیه، ایشون اون کتاب یه سری اصل داره، اصول حالا سلوکی و انسان شناختی، یه سری هم حکایاتی داره ایشون، یه عنوانی هم داره برای اون حکایات، حالا یادم نمیاد، عنوانی داره مثل اونجا رو میفهمد اصل، اینجا رو واقعه. به نظرم تو یکیش میفرماد که من خب تحت تربیت مرحوم علامه بودم، ایشون تو دهه 40 آمد قم، سنش هم بالا بود به جهت، یعنی سنش 18-19 سالگی نبود، بالای 30 خورده سال. میگفت آمدم و حالا کارهایی رو با علامه شروع کردیم، یک بار حالاتی بهم دست داد، به مثلا اواله میرفتم و اتفاقاتی افتاد و اینها، و خیلی اون سنگین و دهشتناک بود برام، یعنی سنگین بود واقعه. فرداش رفتم پیش مرحوم علامه گفتم آقا ما خلاصه رفتیم اینطوری شد. گو آقا نگران نباش، هر جا بری من قبلش اونجا، عوالم معنوی ها، هر جا بری من قبلش اونجا هستم، نگران نباش. این چرا عرض بکنم؟ نه اینکه این یعنی توی بحث ماست، میخوام بگم علامه طباطبایی که اونو فرموده، بحث جلسه قبل ما رو داره که میفرماد اجتماع در نظر انسان مسلمان، سلام علیکم، اجتماع در نظر سلام علیکم انسان مسلمان یک گاهواره ای است که معنویت هم توی اطرافش ریخته و انسان مسلمان زندگی معنویش از اجتماعی جدا نیست. ببین اینا شعارهای علامه نیست، اینا رو دارم من هی به هم الساق میکنم که آخر به یه چیزی برسیم. اساسا مسئله بعدا خواهیم گفت، اجتماع، ولایت، زعامت، اینا تو اندیشه علامه طباطبایی اصلا یک صورتهای فقط رفع حوائج مادی نیست. حالا اینجا هم عرض میکنم. خب در این جلسه میخوام یه قدم بیام جلوتر دیگه، اونا دیگه تو سماوات بوده، که هم بیام پایین تو عرضین. ما میخوایم مختصرا عرض میکنم، من اینو مثلا گاهی تو بعضی جلسات مثلا همینو تو بحث المیزانی که داشتیم فکر کنم اینجا رو 20 جلسه شد که ما بتونیم مثلا از آیه 213 سوره بقره بیایم بیرون، از وقتی که وارد شدیم تو بیایم بیرون بیشتره، تازه خیلی مختصر ما اونجا باز به نظرم بحث میکردیم. مختصرم دیگه، مختصر در مختصر، فقط برای اینکه اشاره بشه عرض میکنم. یه ایده ای مرحوم علامه طباطبایی داره در نسبت دین و اجتماع، این رو در این جلسه میخوایم یکم توضیح بدیم که راه با اون مقدمه اول و این مقدمه دوم باز بشه برای ما که بریم به سمت رساله ولایت و زعامت، که البته اونجا هم ادعا نمی‌کنیم همه حرفای علامه است، اما همون چیزی که علامه اونجا فرموده رو بتونیم در فضای مفهومی فکر ایشون بفهمیم. بارها دوباره جلسه قبلم گفتم، این بار هم تکرار میکنم چون خیلی مهمه. ما بعضی اندیشمندان مشکلی نیست، تقریبا میشود با بعضی از اضلاع فکریشون بدون اینکه بعضی های دیگر رو خیلی باش کار داشته باشی بری مواجه بشی، خیلی مشکلی پیش نمیاد و حالا مثال هم دار. اما بعضی ها رو اصلا نمیتونی این کار رو بکنی، چون رد پای یعنی تجلی تمام اندیششون همه جا هست. فلزان مثلا شما نمیتونی الان علامه طباطبایی کتابی داره، ها رفقایی که اصول میخونن من گاهی ارجاع دادم خدمتشون، حاشیه الکفایه، حاشیه است بر کفایه مرحوم آخوند. شما اون کتابو نمیتونی بدون المیزان واقعا باش ارتباط بگیری، با المیزان رو بخونی برام. علامه طباطبایی اینطوریه، یعنی واقعا و خودش کدها رو هم به ما داده، یعنی اینطور نیست که ناآگاهانه باشه، نه. حالا عرض میکنم اینجا مرحوم علامه، من روی دو تا فعلا روی دو بخش از المیزان بحث میکنم، بیشترم بخش اول مد نظر منه، اون بخشی که شما فهمیدی اول، آره اون یه بحث این جلسه ما کمتر میریم سراغ اون، با اینکه اونم خیلی مهمه. یکی آیه 213 سوره بقره است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، که مرحوم علامه در جلد 2 تفسیر شریف المیزان به این آیه پرداخته و بسیار بسیار هم اینجا براش اساسی بوده و خدمت شما که عرض بکنم خیلی مطالب رو هم بر این بار کرده. و دومینش هم آیه 200 سوره آل عمران هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، آخرین آیه سوره آل عمران هست. در این دعایه در تفسیر المیزان مرحوم علامه یه طرحی ارائه کرده که این طرح اصلا یک یوم تبدل الارض غیر الارض، در نگاه به دین کاملا یه جلوه دیگری و نگاه دیگری رو به امر دینی برای ما عقلانیتش رو درست میکنه. ببینید خیلی ها گفتن دین یه امر اجتماعیه و نهایتا مثلا گفتن نماز جماعت مثلا گفته دین بخونید فلان کار، اما آیه طباطبایی عقلانیت این رو، یعنی برای این که ما کاملا بتونیم مستقر بشیم و بفهمیم یعنی چی که دین نسبتی با امر اجتماعی داره بلکه بالاتر، اصلا ذاتن دین آمده برای امر اجتماعی، اینو برای ما میتونه فراهم بکنه. مرحوم علامه برای اینکه این توضیح رو بده، اینم بگم اینم خیلی مهمه، من اینجا در مقام روایت بحث علامه، لذا نگاهمون درجه دومه به تعبیری. اصلا ما نمیخوایم الان بگیم آقا این گزاره درسته، این تفسیر استظهار، نه، اینو ما تو بحثای المیزان سعی کردیم مقدار رو این کار کنیم که استظهارات علامه رو نشون بدیم واقعا از خود آیه برمیاد، اما اینجا الان مقام من این نیست. من میخوام گزارش کنم علامه اینجا چی دیده، شاید یه کسی بیاد آقا بگه نه این تفسیری که شما میگید آقا این قرآن اینطوری نیست، یا با سر جاش باید باش بحث بکنیم. ما ما داریم روایت میکنیم این اندیشمند رو. چه چیزی ایشون متوجه شده در اندیشه قرآنی در این دعایه؟ ببینید در آیه 213 سوره مبارکه بقره میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. آیه فقط همین آیه نیست، آیات دیگری هم هست از دوره ای سخن میگه که ناس مردم امت واحده بودن، و بعد از دوره ای سخن میگه که خدا انبیاء رو فرستاد که مبشرین و منذرین باشن، و با انبیاء انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، و همراه با انبیاء یک نظامی از معارف که کتاب باشه رو آورد که بر اساس این بتوانن چیکار کنن؟ ليحكم بين الناس کنن در اختلافشون، در اختلافشون. که حالا یه آیه دیگه هم ما بله اینجا داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. اینم حالا گفتم که چون بعضی میگن اینجا چطوری بله اختلافو داره در تقدیر میگیرید، کان الناس امه واحده است دیگه، اختلاف قرآن که نگفته اختلاف، که هم در خود آیه ذیلش اختلاف وجود داره هم آیات دیگر اینو تفسیر کردن، چون بله یادمه که عبدالکریم سروش از صراط مستقیم اصلا به همین آیه اشاره میکرد، مردم با هم واحد بودن، یکی بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا اصلا انبیا رو فرستاد که الغا اختلاف کنه. حالا نمیخوام وارد بشم، بعد روزه دیگه ای داره. خب مرحوم علامه طباطبایی میگه برای اینکه این رو سیر رو بفهمیم، اصلا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، این بعثت انبیا متفرع بر وحدت و اختلاف مردمه. برای اینکه اینو توضیح بده علامه، که من اینو خیلی سریع دیگه عرض میکنم، ایشون یک تبیینی میکنه بر اساس نظریه اعتباریات خودش، یه توضیحی میده ایشون که میگم اعتباریات علامه خودش درس گفتار خودش رو میخواد، و بعد رفت سراغ رساله عربی که ایشون در اعتباریات نوشته یا مقاله ایشون که در اصول فلسفه ایشون داره یا بعضی جای المیزان. ما فقط یه گزارشی که به این بحث بتونیم برسیم و عرض میکنم. ایشون میفرماد که اساساً انسان از لحظه ای که حیات فیزیولوژیکی و مادی خودش رو در زمین شروع میکنه موجودی است به تعبیر ایشون المتوسط بین الکمال و النقص، در هر لحظه ای خودشو همواره بین یه فقدان و یه وجدان ممکن میبینه. الان من کلمه بعدیمو که میخوام بگم و الان گفتم دوباره کلمه های بعدیش بر همین اساسه، من یک وجدانی یعنی یه چیزی رو حس میکنم که باید با اون به دست بیارم، که مثلا انتقالی مفهوم به شماست، که هنوز ندارمش، میخوام اینو به دست بیارم. حالا برای انسان اولیه این متوسط بین الکمال و نقص، یعنی اولیه ترین چیز و واضح ترین چیز، بدل ما یتحلل وجودیشه، میخواد زنده به اون حیاتش رو ادامه بده، نیاز به غذا داره، نیاز به آب داره، نیاز به امنیتی داره، نیاز داره که دفاع کنه از خودش، نیاز داره شکار کنه و چیزهای دیگه. ایشون معتقده که حالا با یه استدلالی که مرحوم علامه مصباح این رو از علامه طباطبایی نپذیرفته ولی به نظر میاد استدلال علامه درست باشه، سرجاش بس سرجا خودش بحث کنیم اینو، ایشون معتقده که انسان برای این که بتونه به اون کمال برسه، علاوه بر این که یه سری ادراکاتی داره که به واسطه اون کمالش رو میشناسه، یعنی ادراکی داره که باش آب رو میشناسه، حالا به واسطه تجربه قبلی که کرده و میدونه که آب رفع تشنگی میکنه، رفع آتش میکنه، که ادراکات حقیقی هن به تعبیر علام، این که در و دیوار هست و در هست و شما بزرگواران هستید و آسمون و سمین و ادراکاتی که مربوط به هستی هن، باهاش من میشناسم عالم رو. علامه طباطبایی معتقد در کنار این انسان برای مرحله به تعبیر ایشون العمل، ادراکاتی رو میسازد. هر کلمهش اینجا بعدن بعد بریم لب پرتگاهش باش بحث کنیم، میگم گزارش، که اینا دیگه گزارشگر از واقع نیستند، بلکه محرک انسانند برای اینکه بتونه اون کماله رو به دست بیاره. که ایشون مثلا میفرماد اولین ادراکی که اینجا انسان میسازه، ادراک اولین اندیشه‌ای که میسازه و به تعبیر خود ایشون اعتباری که اینجا انسان میسازه، اعتبار وجوبه و ضرورت، که من باید اونو به دست بیارم. این بایده مرحله‌ای که او رو به عمل میرسونه. حالا ایشون معتقده که انسان هی جلوتر که میره از اعتبار اولیه وجوبش، حس میکنه که برای اینکه بتونه حیات داشته باشه و زنده بمونه، باید یه سری از موجودات خارجی رو به خدمت خودش در بیاره. آب رو به خدمت در بیاره، رفع تشنگی بشه. کم کم میبینه پروتئین نیاز داره، حتی نه اینکه پروتئین رو میشناسه، یعنی میفهمه که گشنه، شکمش خلاصه آژیر میکشه دیگه. اینطوری میره و مثلا اون میوه‌ای که بر روی درخته او رو به خدمت در میاره، میخوره. جلوتر میره میفهمه میتونه سایر حیوانات رو هم همین بلا رو سرشون بیاره، شکار رو چیز اختراع میکنه، میره میکشه، بعدن میپزه. مثلا با اشیاء بیرون خودش انسان تلاش میکنه یه رابطه تسخیری و به تعبیر علامه طباطبایی یه رابطه استخدامی ایجاد کنه. ایشون بهش میگه اعتبار استخدام. شروع میکنه تا بتونه زنده بمونه، به حیاتش ادامه بده، یا در مراحل بالاتر راحت تر زندگی کنه. اعتبار فقط برای اصل حیات نیست، گاهی برای رفاهه. اما نکته جالب اینه که علامه میفهمد که وقتی درست دقت میکنیم میبینیم انسان استخدامش منحصر در غیر هم نوعانش نیست. فقط نمیخواد شتر و گاو و پلنگ و چه میدونم آب و اینا رو استخدام کنه، بلکه حس میکنه که برای اون ادامه حیاتش یا بهتر زندگی کردنش میتونه سایره بفرمایید انسانها رو هم استخدام کنه، و تا زمانی که توانش رو داره این کارو میکنه. حالا استخدام درجاتی داره، میتونه استخدام کاملا یه رابطه عمودی داشته باشه که اولا و به ذات انسان دنبال اینه، یعنی بدون اینکه خدمات متقابل بده خدمات بگیره. واقعا تو برو دنبال شکار، چرا من برم؟ من کالری هم نمی‌سوزونم، میشینم اینجا، تو هم بیا بپزش، من میخورم. مثلا حالا این استخدام میتونه توی امر جنسی باشه. مثلا به هر حال ایشون میفرماد که این ایده ایست که انسان بهش میرسه، اما وقتی که مجموع انسان‌ها کنار هم قرار میگیرن و همه متوجه میشن که همه چنین ایده و قصدی بله دارند، اینجا آدم‌ها به یه توافق استراری میرسن، به یک توافق استراری که ایشون میگه قضاء فطرتشونه. من حالا کلمه فطرت رو خیلی نمیخوام اینجا اینطوری بیارم وسط، چون ما در مورد فطرت در اندیشه طباطبایی خیلی بحث داریم. هر چی از فطرت تا الان شنیدید و بذارید کنار که با علامه کار کنیم تا فطرت علامه یعنی چی، خودش یه کاری داره. اینجا که همه انسان‌ها به این نسبت و به این نقطه میرسن، امر توافقیشون میشه چی؟ میشه اعتبار تشکیل یک چیزی به نام اجتماع، نه جمع، نه نه نه، اجتماع. یعنی اینجا انسان به این نتیجه میرسه که او ضرورتاً لازم است برای بهره‌وری بیشتر از طبیعت و تضمین مسئله ی حیاتش و رفاه بیشتر و و و از یک طرف، و از اون طرف محظور بزرگی به نام این که بقیه میخوان این رو استخدام کنن، وارد به یک زندگی بشه که بناش بر خدمات متقابله. خب یعنی اینها میپذیرن در یک توافق عمومی با هم یه جماعتی، اجتماعی دیگه به تعبیر علامه تشکیل بدن، که این اجتماع این رو متوجه شده است که استخدام های یک طرفه و تک نفره نمی شود، و ما توی این اجتماعی که می سازیم یه تقسیم کار طبیعی صورت می دیم که این تقسیم کار طبیعی ما باعث میشه که به صورت متوازن انسانها در یه حدی استخدام کنند همدیگر را. و اینجاست که انسان اینو پی میبره که مسئله عدل الزامی است. حالا نمیخوام وارد مسئله به جهت ارزش شناختی ببینیم عدل کجا جا میگیره، لازمه که اینجا قرار بگیره. حالا خیلی خیلی اینجا حرف هست، من کاری بنا ندارم. بفهم اگه بفهمید، اگر در راستا بود عرض بگرم، میگم آخر بفهم.
من یه تصوری دارم که علامه این اجتماعی بودن اسلام رو بر مبنای فطرت بیشتر میسازه تا روحیه استخدام انسان. ما الان تو همین مقاله که الان قراره خونده بشه،
نفهمیدم چی میگید. الان نریم توش. میگید اولش علامه گفته ولایت فطری. قبول میرسی. برای همین گفتم کلمه فطرت نه.
حالا روحیه خواستم بگم روحیه استخدام رو علامه یه جورایی، من برداشت خودم از علامه اینه که مواجهه علامه با این تعبیر استخدام مواجهه مثبتی نیست. در واقع به نوعی طبیعت انسان رو استخدامی میدونه، اما فطرت انسان رو اجتماعی میدونه.
خب نه. حالا خوبه، این تفسیر ماست. میخوایم اینو از علامه بگیم. و شهید مطهری هم برای همین افتاد تو اون نقدا از علامه. خوندید؟ نقد مارکسیسم خوندید اونجا؟ آقای طباطبایی اسم همشو میذاره فطرت. برای همین اول گفتم آقای کلمه فطرت رو من نمیخوام الان واردش بشم. تصریح میکنه علامه چند جا در همین جلد دوم که این روحیه استخدام قضاء فطرته، اجتماع قضاء فطرته، اینی هم که بعدن میخوام بگم هنوز نگفتم اونم قضاء فطرته، و بعدن ولایت و زعامت هم قضاء. حالا برسیم. لذا علامه فطرت در ادبیات علامه دیگه مجبورم کرد بگم دیگه تشکیکیه. فطرتی که علامه ازش نام میبره با فطرتی که از شهید مطهری شنیدیم یا حتی فطرتی که از امام تو ذهنمونه، اینا یکی نیستن. حالا پس برم جلوتر که ببینم فرمای شما کجا جا میگیره. بله بله، اصلا بالاتر از اونه. حالا این میگم دیگه، الان شما اگه خواستید کامل یک کسی مقابل علامه بذارید اصلا نیاز به اونا نیست. آقای مطهری میگه حرف راسله. خب حالا دیگه خواستم علامه رو صاف بگیم. در نقدی بر مارکسیسم و برای همین شهید مطهری مقاله ششم اصول فلسفه رو خیلی شو پاورقی نزد، چون اختلاف نظر داشت با علامه. حالا من اینجا نمیخوام در مقام قضاوت قرار بگیرم. مقام قضاوت شو بخوایم وارد بشیم، خواهیم گفت که نه، علامه این فطرت رو مقبول به تشکیک میدونه. حالا یه حرفی داریم اینجا، نریم الان تو نقدایی بی. فقط روایت. خب علامه معتقده که اینجا انسان میرسه به اجتماع، اما امر اجتماعی تا توازن قوا توش به هم میخوره استخدام یک طرفه میاد و دوباره میخواد وسط قرار بگیره. یه لحظه ببینید اینجا از براتون بخونم. ان الانسان مدنی به طبع، جلد دو صفحه 118 المیزان، و انه یحکم بالعدل الاجتماعی. انسان مدنی به طبع، این طبع دیگه غیر از اون طبعایی که شما شنیدید میگن انسان اجتماعی به فطریه ها، نه یه چیز دیگه است. این طبع علامه یعنی استقرار. حالا در المیزان کار داره، من نمیخوام وارد این بشم. لذا در ادبیات علامه الانسان اجتماعی به طبع، الانسان اجتماعی بالاضطرار، اینا دوتا یکی ان در مرحله قبل از دین. در مرحله بعد دین اصلا همه چی عوض میشه. میرسیم. نه فانا ما مخلص تمام هستم، بذار بحث دو نفره کنیم. تو روایت هم دیگه قربون شکلت. حالا اشکال نداره. آخرش نه واقعا. میخوام یه دور برم بعد شما بفرما. من در خدمت. جدی میگم. شما نه آقا شما مال. اگه شبیه قیافته پس اصلا بذار جلسه آخر بگو. حتما یادت میاد. شما ماشاءالله شما فان ذالک چشم ما مخلصیم آقا مشکل نداره که
آره چون اینجا کسی تو این شهر در مورد علامه حرف نمیزنه یه جایی هم من دیدم یه کسی میخواد درست چشم عوایدمون عرضه کنیم تصدیق
نه آقا شما ما به عرضه کنیم سلامت باشید فان ذالک امر دقت کنید ان الانسان مدنی بالطبع ان و انه يحكم بالعدل الاجتماعي انسان مدنی به طبع و حکم میکنه در سیر مدنیت به طبعش به عدل اجتماعی فان ذلك امر ولده حکم الاستخدام المذكور اضطرارا علاوه بر بیانه این مدل از مدنیت و عدلی که در پیش میاد رو کی تولید کرده ولده کی همون استخدامی که قبلا اسمش رو آوردیم اضطرارن برای انسان اینو پیش میاره یعنی چی بخواد علامه بگه میگه اگه من اگه انسانو ولش میکردی میگو بیر کنار من همه چیمو استخدام میکنم شما رو میخوام چه کار خدمات متقابل برای چیه اینجاست که علامه طباطبایی بعدن به ما نشون خواهد داد که دین پایه اخلاقه درسته یه سری گزارهای ثابت اخلاقی داریم اما اصلا علامه طباطبایی زیر بار اخلاق عقلی محض نمی رود و این از ارکان اختلافاتیه که علامه طباطبایی به جریان روشنفکری دینی و امثال هم داره حالا بعدا روش بحث میکنه دوباره ایشون چراغ سوال ولذالک کل ما دقت کنید آقا دقت کنید ولذالک کل ما قویه خیلی مهمه این جمله حالا ایناش برام ما میخوام به اون رساله برسم میخوام برسم به نبوت و لذالک کل ما قوی انسانون علا آخره هر وقت یک انسانی بر دیگری قوت پیدا کرد ضعف حکم الاجتماع تعاونی و حکم العدل الاجتماعی اثرن هر وقت یه دسته گروه یه نفر تفوق پیدا میکنه حکم عدل اجتماعی و حکم اصل اجتماع تضعیف میشه فلا یرائیه القویو فی حق الضعیف و دیگه قوی احکام اجتماع و توابع اجتماع یعنی عدل رو دیگه در حق ضعیف رعایت نمی کن و نحن نشاهد ما یقاسیه ضعفاء الملل من الامم القویه ما میبینیم که چه رنجی دارن میکشن ملت های ضعیف و گروه های ضعیف و انسان های ضعیف از کشورهای قوی از حکام قوی و از تاریخ عالم این بوده حالا ما نقاشیش فرق نکنیم همین دیگه تاریخ اینطوری یعنی کسی که توانسته ظلم روا کرده بر مردم و علی ذالک جرت تاریخ ایزن الی هذا الیوم الذی یدعا انه عصر الحضاره و الحریه تا همین امروز که عصر تمدن مثلا و عصر آزادی همین اتفاق میفته خب و هو الذی یستفاد من کلامه تعالی کقوله تعالی انه کان ظلوما جهولا علامه ان الانسان خلق حلوعا ان الانسان لظلوم کفار ان الانسان لیتقا الرآه استغنا شو میگه قرآن هم کامل مؤید اینه آقا این آیه کان ظلوما جهولا یه تفسیر دیگه ای امام ازش داره اصلا کامل توی افق دیگه است امام معتقده که بزرگترین آیه در حق انسان و مقام انسان این آیه است در قرآن حالا این الان میخوام بگم ولو کان العدل الاجتماعی مما یقتضیه تباع الانسان اگه عدل اجتماعی مقتضی تبع ذاتی انسان بود اقتضاء اولی یا نه اقتضاء استراری یا اگر اقتضاء اولی انسان عدل بود لکان الغالب علی الاجتماعات فی شؤونها هو العدل و وقت غالب بر اجتماعات عدل بود نه ظلم و حسن و تشریک المساعی و مراعات تساوی در حالی که ما ان المشهود دائما خلاف ذلك و اعمال القدرت و الغلبه و تحمیل القویه و تحمیل القوی العزیز مطالبه روی کی از ضعیف و استدلال الغالب للمغلوب و استعباده فی طریق مقاصده و متامعه خب ایشون میفهمید ببینید خیلی اصلا شدید بریم الان این معناش این نیست که انسان فطرت خداجویی حق طلبی اینا نداره ها در ادبیات علامه میگه اینا هستن اما اثاره اینها به دینه دین نباشه اینا اثاره نمیشن چون انسان به طبع اولیش با عالم ماده مشغوله حالا میگم تو روایتگری مون رو بعدن انتقاداتو میشه جدا گفت حتی هم
طبیعت با فطرت جدا کرد
خب بذار خب ببین قربون شکلت عزیز دلم قربونت بم به چه لهجت چی میشه فرمایش شما درست نیست البته الان منظر علامه اما به فرض که درست باشه ما یه ایده خودمون مثلا داریم حضرت عالی یا مثلا بنده یا بزرگواران دیگه یه ایده علامه داره علامه اینا رو از هم تفکیک تباینی نکرده من با این بعدن کار دارم حالا اگه خواستید ارجاع میدم بتون اگه لطف کنید بفرمایید بخونید در همین پایان در بحث اجتماع بحثان اجتماعیون در همین آیه علامه به همینا میرسه میگه آقا بعدم دیگه مجبورم بگم دیگه میگه مگه نمیگید دین فطریه خودش علامه اینو بعدن میگه ما سر بحث المیزان رو همین دعوا رو بچه‌ها داشتیم مگه نمیگید دین فطریه پس چرا میگفتید فطرت خودش نمیتونه اجتماع رو جمع کنه و فطرت آخر باعث دعوا شد بعد علامه اونجا در پاسخ اون به تشکیک فطرت میپردازه میگه افاره درجات بالای فطرت فقط به دینه لذا میخوام یه چیز بالاتر اصلا از این بگیم ببین آیه فامیلتون یه بار دیگه بگید من آیه مها کربلا شما ببین دقت کن یه چیز بالاتر بخواد علامه بگه میخواد بگه ببین برادر من انسان بدون دین هیچی نیست تمام همشو داره ها اما بالفعل چیزی نداره این حرف آخرش حالا دقت کنید میدونم ناراحت کنند اصلا ولی اشکال نداره خب بعد علامه چه میفرماد در ادامه همین بحث یه بحثی میکنه ایشون میگه آقا مسالک مختلفی اومدن اینو حل کنن هم ایده مارکسیستی رو اینجا میگه من نمیخوام وارد بشم هم ایده های دموکراتیک رو اینجا میگه و علامه این ابزار کارم بعدن تو ولایت و زعامت با این کار دارم علامه به هیچ وجه زیر بار دموکراسی نرفته در هیچ کدوم از آثارش خواهم گفت علامه میفرماد این دوتا راه هم راه شیوعی کمونیستی مارکسیستی با هم فرق میکنن کمونیسم و مارکسیسم هم راه دموکراتیک ایشون میفرماد که وهادان طریقان مسلوکان فی رفع الاختلافات الاجتماعی و فلان بله لکنهما هر دوتا راه علی ما یتلوهما من المفاسد مبنیان علی اساس الجهل هر دوتای این مسیر اساسشون جهله آقا یه دفعه شما میگید این همه دستاوردهای بزرگ علوم انسانی فرو نمیخواد بگه نه دستاورد نیست میخواد بگه اون چیزی که انسانها رو مقابل هم قرار داد یه وجه انسانی بود اون مکشوف لزوماً برای انسان نیست لذا ایده وحیانی باید بیاد حل کنه حالا ایشون میفرماد بعد ایشون توضیح میده که حالا اشتراکی ها چی میگن اونا چی میگن و اینا خب بعد آخر میگه ببینید پس طبیعت انسانی که ایشون جای اسمشو فطرت هم میگه همینو ما رو دعوت کرد به استخدام بعد دید که استخدام که نمیشه که ما همه میخوام استخدام کنیم نمیتونیم که با هم زندگی بکنیم اینطوری که استخدام رو بهش تناسب و تعدیل داد از اون حالت حد اکثری تبدیلش کرد به یه حالت کمتر ولی با دوام اجتماع ازش در آورد اما در ذات اجتماع هر مقدار اختلاف طبقات حالا به جهت ثروت یا به جهت قدرت یا به جهت دین گاهی یعنی یه کسانی با ادعاهای دینی قوی تر می شدن این بالانس اجتماعی وقتی به هم می خورد خود اون روحی استخدامگریه یه دفعه می اومد وسط و کل بازی رو زمین رو به هم می زد می گفت آقا اصلا نمی خوام کی گفته من و تو باید بر اساس عدل اجتماعی با هم زندگی بکنیم من قوی ترم برو کنار من مسیر اجتماع رو تعیین می کنم ایشون می فهمد و اذا کانت طبیعت الانسانیه هی المؤدیت الی هذا الاختلاف چون همون طبیعت انسانی مؤدی به این اختلاف در اجتماع بود العائق للانسان ان الوصول الی کماله الحری به همون طبیعت باعث اختلافی است که نتیجه این اختلاف این میشه که انسان نتونه به کمالش چه کمال مادی چه معنوی برسه لذا وهیه قاصرتون ان تدارک ما عدت علیه این نمیتونه خرابکاری که خودش کرده رو اصلاح کنه روایت علامه است دور ندیدیم و اصلاح ما افسدته لذا فالاصلاح لو کان اگه قرار بود اصلاح اینجا بیاد یجب ان یکون من جهت غیر جهت طبیعه این باید از یه جهتی غیر از جهت طبیعت انسانی می آمد و هی الجهت الالهیت التی هی النبوت بالوحی. اساساً این اجتماع حیات اجتماعیشو به تعبیر علامه ها نمیتونه ادامه بده و از اون ورم انسان نمیتونه اجتماعی زندگی نکنه، اووردش قضاء فطرت به اینجا، اصلا نمیتونه بری یه گوشه، ارتباطات و نیازمندی هاش او رو میچسبونه به بقیه انسان ها. اون چیزی که این اجتماع رو سر جای خودش میتواند قرار بدهد به تعبیر قرآن دینه. کانن ناس امتن واحده، او اختلافه پیش اومد. حالا اصلا ببین، یعنی قرآن وقتی که میخواد بره سراغ نبوت، حالا اینجا حالا شاید بعدم بگم این نبوت، نبوت آوردن شریعت ها، یعنی اینجا خود علامه بعدم میگه این لحظه، لحظه نوح به بعده، حالا یه بحثی داریم اینجا، علامه بحث میکنه که نبوت های قبلی نبوت آوردن شریعت نبود. حالا این لحظه، لحظه آمدن شریعت و نبوت، لحظه اجتماع، نه اینکه تو در یک غاری زندگی میکردی و دنبال خدا بودی و خیلی دلت پر از عشق و درد و اینا بود، یه دفعه یه نبی داشت رد میشد، خدا بهش وحی اومد تو رو نجات داد. نه اینکه این نیست، اما قرآن اول رو کی زوم میکنه؟ میگه این اجتماع داشت منهدم میشد، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. لذا علامه طباطبایی هم اینجا، هم حالا من دیگه بقیه رو نمیخونم، فقط آدرس بهتون میدم، کتاب شیعه که مصاحبه های علامه است با هانری کوربن، صفحه 165، کتاب تعالیم اسلام، این عجیبه، این عجیبه که علامه طباطبایی اصلا اینو برای دبیرستان نوشته، ابتدای کتاب، اولی که میخواد نیاز به دین رو بگه، در همین کتاب شیعه در اسلام، کتاب مظلوم شیعه در اسلام که گذاشته شده در برنامه درسی برای اینکه چیزی ازش باقی نمونه و فقط حد که حرمت بشه این کتاب بیچاره، اینم علامه طباطبایی در همین بخش دین اشاره بهش کرده که اساساً وقتی که علامه از دین میخواد حرف بزنه میگه اجتماع، دین اجتماع. لذا ازاله اختلاف اجتماعی رو و ادامه حیات اجتماعی رو مرحوم علامه کرده رسالت و وظیفه شریعت اولا و به ذات، بعدن هدایت هر فردن فردن به مقاصد عرفانی و بهشت و فلان و اینا. ببینید در همین جا دوباره صفحه 121 که همین جلد دو، ولذالک شرع الله سبحانه ما شرعه من الشرایع و القوانین، و اینجا بود که خدا شرایع و قوانین خودش رو نازل کرد. واضعا ذالک علی اساس توحید، و اینها رو بر اساس توحید وضع کرد، و الاعتقاد و الاخلاق و الافعال. جلسه قبل یادتونه علامه هی میفرمود چی؟ میگفت ما یه هرم متصل مشکک داریم، از توحید شروع میشه تا قوانین اجتماعی. حالا این جلسه چی میفرماد؟ میفرماد همه اینا روی هم این اجتماع و زنده نگه میداره که انسان از تو دل این برسه به و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصلا اون هدف عرفانیه، اسمشو هر چی که دوست داری بذار، اون هدف عرفانی، اون هدف قدسی، یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا او، وحدت شخصی نیست، هر چی که هست، شما اسمش هر چی، فعبر ماشت، از دل این اجتماع داره رد میشه. و به عبارت اخرى، وضع التشریع مبنی على اساس تعلیم الناس و تعریف الناس ما هو حقیقت و امرهم من مبدأهم الى معادهم. و اساس تشریع آمده که انسانو مجموع این تعالیم رو بهش بده. آه خیلی جالب میشه اینطوری ها، اصلا دین اومده اینا رو به تو بگه که این بستر اجتماعی حفظ بشه، چون راهی برای کمال جز این نیست. کمال عمومی ها، این که یه نفری میره توی غاری یه کاری میکنه کار نداریم، بابا خدا همه اینا رو خلق کرده با هم، هر انسانی جهانیست بنشسته در گوشه ای. لذا اصلا ما تربیت نخبگانی نداریم به این معنا، نه در ادبیات امام نه علامه. یه سه چهار نفر بیاید این ور یه کارهایی، نمیگم این کار رو، این کمک رو نکردن به افراد، کردن، اما اونها در افق اسلام چی رو میخواستن؟ ایده اسلام این بوده که همه اینو برن. بابا انسان تک تکشون که خلق شدن خلیفت الله هن. کرامت انسان اینجا میاد، همه اون چیزهای دیگه که دنبالش هم هستیم اینجا میاد. و انهم یجب ان یسلکوا فی هذه الدنیا حیاتن تنفعهم فی غد و یعملوا فی العاجل با عین ما یعیشون بهی فی العاجل. اینها بیان و حیاتی رو اینجا درست کنن که نفع اون رو در آخرت ببرن، به اینو بهشون گفته بشه، و عمل اینجا انجام بدن در عاجل که در عاجل و آینده نصیبشون بشه. فالتشریع الدینی و تقنین الالهی هو الذی بنی علی العلم فقط دون غیره. قال تعالی ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لذا نظام معارفی اسلام اصلا اومده برای این که مردم بدانند و بر این اساس زندگی بکنند. حالا ادامه‌ای داره و من هذا الباب فلان، دیگه من نمیخونم همه اینا رو. و بالجملته صفحه 152 و بالجملته لا حقیقتون اینم تیکی اینم بخونم و توضیح بدم بعد بخونم. اول یه عبارت دیگه‌ای که حیف نشه رو بخونم. بله خود علامه اینو چطور میفهمد؟ حالا اینم بگم که دیگه این دعوا سرش بیشتر بکنیم بعدن. لکن الاسلام، این جلد 4 صفحه 109، این در ذیل آیه 200 آل عمران. لکن الاسلام لما کان یرا ان الحیات الانسانیه اوسع مدارا من الحیات الدنیا المادیه. من عمدن عبارت میتونم همطوری بیرون بگم، من اون بارم گفتم عبارت خونی موضوعیت داره در اندیشه بزرگان. خارج گفتن یه ثمراتی داره، اما عبارت خوندن از جهات متعددی ثمراتش بیشتره، چون دیگه تو متن خودشی، دیگه هرچی هست با اینجا نشون بدی، این مهمه. چون که اسلام دید که حیات انسان مدارش وسیعه و بزرگه و بله من الحیات الدنیا المادیه بل فی مدار حیات الاخرویت التی هی الحیات و یرا، و از اونجا دید که ان هذه الحیات لا تنفع فیها الا المعارف الالهیه التي تنحل بجملتها الى التوحید. دید که این معارف هم هرچی هست تو توحید آمده و معارف توحیدی هم ما رو میرسونه به مکارم اخلاق، و مکارم اخلاق هم لا تتم ولا تکمل الا به حیات اجتماعیت صالحه. معارف اخلاقی هم که ما رو میرسونه آخر به توحید در قوس سعود جز با حیات صالح اجتماعی نمیشه، معتمدتن على عبادت الله سبحانه و الخضوع فلان. بله اخذ الغایه التي يتكون عليها المجتمع البشري و يتوحد بها دین التوحید. غایت رو گرفت که توحیده، اون غایتی که مجتمع بشری بر اون اساس میتونه کنار هم جمع بشه. ثم، چون علامه معتقده که حالا در ادامه خواهم گفت، تنها چیزی که جامعه رو حفظ میکنه توحیده. خب علامه بعد وقت جواب کاپیتالیست دارم بده که ما هم حفظ کردیم، حالا یه حرف دیگه است. ثم وضع القانون الذي وضعه على اساس توحید، قانونش رو بر اساس توحید وضع کرد. ولم یکتف فيه على تعدیل الارادات والافعال، فقط نگفت آقا بیاید فقط اراده ها و افعال اجتماعیتون رو تعدیل کنیم، نه، بل تممه بالعبادیات و اضاف الیها المعارف الحقه و الاخلاق الفاضله. یک نظامی از معارف، اخلاقیات، قوانین آورد، خب که چی بشه؟ که در بستر اون اجتماع صالح انسان به توحید برسه. خب ضمانت اجراش چیه؟ ثم جعل ضمان اجرائها فی عهده الحکومت الاسلامیت اولا. خب کی ضامن این باشه که این تحقق عینی پیدا میکنه؟ آقا ما دور هم جمع شیم با هم اجتماعی کار میکنیم، نه، این امر سیاسی تا نباشه تنظیم قدرت اتفاق نمیفته. اصلا تا اسم قدرت و به هم ریختن توازن قوا میاد وسط، امر سیاسی میاد. لذا جعل زمان اجراء کل این واقعه رو على عهده فی عهده الحکومت الاسلامیت اولا، ثم فی عهده المجتمع ثانیا، و ذالک به تربیت صالحت علما و عملا و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر تا آخر. پس علامه چی میخواد بفرماد؟ بله، ایشون اینو میخواد بفرمان که اون چیزی که جامعه رو امر اجتماعیش رو میتونه منهدم کنه خود همون تبعیست که از ابتدا ما رو دعوت کرده بود به جامعه و با به هم ریختگی توازن قوا دوباره داره ایده استخدام رو جدی میکنه. خب لذا اینجا مرحوم علامه میفرماد از افقی فراتر از افق ماده. ببینید ما تا الان در مورد دین چی میگفتیم؟ یعنی اثبات اثبات نبوت عامه رو تو کتابای مختلف ببینید، در فضای اثبات نبوت عامه اصلا بحث فردیه، انسان ابزارهای شناختی داره، تجربه، شهود، عقل، با اینا نمیتونه تمام مسیرش رو تا مقصد بفهمه، نیاز به یه قوه دیگه‌ای داره. اصلا علامه از اولش البته ذیل آیه آمده سراغ اجتماع و میفهمد اون افقی که میتونه اینو برا ما برآورده بکنه افق وحیانیه و شریعته. حالا شریعت چی به ما میده؟ این جالب، این مهم. اون چیزی که شریعت به ما میده خارج از ما نیست. خواهش میکنم یه دقتی میخواد. اون چیزی که شریعت به ما میده ادامه ماست. اون چیزی که شریعت به اجتماع میده ادامه اجتماعه. چون هیچ موجودی، این دیگه بیانات فلسفی علامه است، کمالی که باهاش همسنخ باشه رو نمیشه که جذب کنه. اگر تو داری چیزی جذب میکنی، این چیز با تو یه رابطه واقعی پیدا کرده و تو توی سیر واقعی داری به سمت اون میری. و ما در قرآن، حالا خود علامه اینو در المیزان مفصل اثبات کرده، در 24 سوره بقره، 105 سوره مائده، در 37 سوره بقره و جاهای دیگه اینو توضیح دادیم که مقصد انسان توحیده، خود حقیقت ربوبیه، در ذیل ایاک نعبد و ایاک نستعین در سوره حمد. لذا کل این سازمان تشریعی که زمان اجراها فی عهدت الحکومت الاسلامی است، کل این ساختار آمده تو رو به اونجا برسونه. و بالجملته لا حقیقت النبوت، صفحه 152 جلد 2، لا حقیقت النبوت امر زائد على انسانیت الانسان الذي يسمى نبيا و خارج عن فطرته. این که مال نبی، من کار به این ندارم الان. ولا السعاده التي تهتدي سائر الامه اليها امر خارج عن انسانيتهم و فطرتهم. اون سعادتی هست که نبی با مجموعه چیزی به نام شریعت داره میاره، مجموعه چیزی به نام شریعت میخواد چیزی رو به تو بده که خارج از حقیقت تو نیست. تو همه اینا رو با هم داشتی. اینجا دیگه الله میره سراغ آیات دیگه. افقال بله ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، که علامه در المیزان با قرآن ثابت میکنه که اینجا فقط آدم نیست بلکه تمام ابناء انسانه، با اون آیه که ثم بله میفرماد که چی؟ اذا صورکم بله ثم قلنا للملائکه اسجدوا بله نه اون آیه که میخوام بذار اینو بیارم بله ثم قلنا اینا از ذهن ما میره دیگه متاسفم بله همین مال خودم فقط بله اونجا میفرماد که ما شما رو تصویر کردیم در ارحام امهاتکم. خب نه ظاهرا فقط بر خودم همین بوده که ایشون میفرماد ها ایناهاش سوره اعراف آیه 11 ولقد خلقناکم ثم صورناکم، ما خلقتون کردیم، صورناکم به خلاصه به کمال ظاهری رسوندیمتون، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. علامه از این آیه استفاده میکنه در جای خودش که اساساً اون خلق و تصویر و بعدن سجده مال همه آدم هاست. مؤید دیگه‌اش حرف ملائکه است. اتجعل فیها من یفسد، آدم تنهایی بود. چه صف که دمای میخواد بکنه. بنی آدم منظوره. و یسفک الدماء. خب اینو چرا دارم میگم؟ الله میفرماد اون حقیقتی که داره این شریعت به تو میده خارج از مسیر فطریت نیست. تو یک موجودی هستی به قول مرحوم امام از عالم طبیعت تا عالم الهیت. امام میفرماد انسان در تمام چهار عالم حضور داره، در عالم طبیعت و در عالم برزخ و در عالم عقل و در عالم الهیت. تنها موجودیه که هر چهار عالمو درش حضور داره. خب حالا اینجا چی میخوایم بگیم؟ حالا یکم سریع اینا رو رفتیم آرومش کنیم. مرحوم علامه رحمت الله علیه ایشون میخواد بفهمد که ببینید شما اون چیزی که به نام دین میشناسید و میخواد بیاد همه اونا رو هم بت بده، علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همه اونا رو، این موضوعش، مبدأش، لحظه نزولش، مسئلهش اجتماعه. تمام. و تا زمانی که این تنظیمگری رو انجام نده اصلا رسالت دین اتفاق نیفتاده و این چیزی نیست که به عقل، تعبیر علامه است، بشه حلش کرد. لذا ایشون جنبش های مدرنی که دنبال این بودن که امر اجتماعی رو هم معنادار کنن، متافیزیکی براش درست کنن و هم بتونن بر اساس اون یه تنظیم اجتماعی انجام بدن رو میگه مبنیان علی اساس الجهل. بله ما شاید سر جاش یه بحثی بکنیم، آقا کی گفته کاپیتالیسم اصلا مبنی علی اساس جهل نیست، نه میشناسن انسان، یه بحث دیگه است. من روایت علامه رو دارم میگم، سر اون حرفم خواهیم ایستاد دیگه. اساس ایده های دوران مدرن همه اومانیستیه، حتی ایده های پست مدرن که ادعای عبور از اومانیسم جزمی قرن 19 و 20 دارن همه مدرنن. حالا سر اینم میشه خیلی بحث کرد، خودشون هم اینجا بحث خیلی خیلی خوبی دارن، حتی ما تشکر میکنیم ازشون که مدرنیته رو خیلی نقد کردن، اما اساسش بازگشت به پیش از دوران مدرن و بازآفرینی امر قدسی نیست. یک بستی است، تازه داره به دوره مدرن میگه آقا مطمئن نباش. نیچه میگه اون عقلی که تو آوردی فکر نکن کارو تموم میکنه. من نمیگم خدا مرده است، فقط همه چی مرده است، هیچ ارزشی برای انسان باقی نمونده. حالا خب لذا علامه اینجا حالا چیش برای ما مهمه؟ این مطلب، این مطلب برای ما مهمه در اینجا که مسئله شریعت و نبوت گره ذاتی خورده در قرآن به امر اجتماعی و امر اجتماعی گره ذاتی خورده به فرد انسان که نمیتونه زندگی غیر اجتماعی داشته باشه. حالا اگر من بخواهم سلوکی بدهم این انسان رو، و اینم مهمه دوستان دقت کنید، اون چیزی که ته تهش مهمه خود انسانه. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اهتدیتم، تو باید به اون مقصدی که خدا تعیین کرده برسی. این مهمترین ناموس تاریخ، مهمترین چیزی که معنای پشت همه هستیه، همه هستی مسخر انسان هم که انسان بره اونجا برسه. یعنی همه معانی که همه دنبال معنای زندگی هستن، متافیزیک همه چیز همینه. خب اینی که معنای همه چیزه بدون امر اجتماعی محقق نمیشه. اینجا دین اومده وسط میگه اصلا ما مسئله اینه. لذا خیلی جالبه آقای مهران، آقای جعفری، اینجا مرحوم علامه میفرماد که عباداتی هم که تو اون متن فارسی رساله حضرت رسول که جلسه قبلم خوندم همین بوده، عبادات هم حتی صوم و صلات هم علاوه بر این که میگن دارید تو جماعت و نماز عید، نه علامه فقط اونا رو نمیگه، میگه همین که آمدن متمم یه بخشی از تنظیم امر اجتماعی هست. چرا؟ چون با این هاست که انسان به اون درجه از فطرت میرسه که این رو باور میکنه و منقاد میشه و بهش دیگه دل میبنده که کمال تو در تضییع حقوق بقیه نیست و تا این اتفاق نیفته آزادی و عدالت دو امر بی کم معنا یا بی معنا. ببینید تا زمانی که شما با میگن در چین به اندازه هر نفر یه دوربین هست، نمیدونم چقدر این درسته، هر شهروند، یا در فلان جا مثلا ببینید تا زمانی که کنترلگری های بوروکراتیک بخواد امر اجتماعی رو، اون میزان حق تو در حوزه اجتماع رو محافظت بکند، آزادی هنوز به معنای واقعیش رخ نداده. اصلا سر اینم تو غرب خیلی بحث کردن. اینجا مثلا وبر بحثای خیلی خوبی داره، مارکس خیلی خوب داشت، اصلا اون میگفت در این فضا اصلا آزادی بی‌معنا شده. یعنی اینجا ایده های مختلفی وجود داره که نسبت بوروکراسی رو با فرد، نسبت دولت رو با فرد میاد تعیین میکنه. اصلا در این نگاه علامه دولت یه معنای دیگه پیدا میکنه. نمیگم ایشون تا تهش رفته و گفته، نه، الهام بخش ماست برای ادامه کار. دولت یک معنای دیگه، انسان فرد یک معنای دیگه. تازه خیلی از روایات ما اینجا میفهمیم. من امروز بعضی دوستان یک کلاس باشون عرض کردم، این مثلا این روایت شما دارید که اسائی الی حاجت اخیه یا الماشی کالمتشحط بدمه فی سبیل الله، کسی که داره راه میره که بره حاجت و نیاز برادر مؤمنشو برطرف کنه، فقط داره راه، نرسیده هنوز، مثل کسی که در خون خودش غوطه وره فی سبیل الله. اینا در ببین اینا در متافیزیکی که خدا و شریعت اینطور توش حضور نداره معنا نداره. لذا خود علامه اینجا در جلد دو فرموده، میگه شاید بعضیا بگن که مسئله حب وطن و فلان و فلان و فلان میتونه جای این مسئله رو بگیره و اینو برای ما حل کنه، که حداقل من براتون آدرسش فقط بگم. بله، ایشون میگه اینها چون لزوما واقعیت رئالیستی نداره، هیچ ثباتی هم نمیشه براش تعریف کرد و امثال اینها رو. لذا دین تنها منجی امر اجتماعی به معنای واقعی کلمه، و ایشون جلوتر میره، تنها تضمین کننده حقیقی آزادی و عدله. اصلا این که در اون آیه میفرماد لا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که در اون آیه است که بله بقول تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، در ادامهش هر نوع تفوق که بر اساس حق نباشه رو اونجا منتفی میکنه، تازه اونجا تو میتونی سراغ آزادی و عدل رو بگیری، اونجا شاید بشه از اینا حرف زد. حالا ما میخواستیم چی بگیم اینجا؟ یعنی ما دنبال چی بودیم؟ ما میخواستیم اول این تعبیه امر اجتماعی در ذات دین رو از علامه ببینیم. حالا سری عبارات دیگه هم مونده اینجا، من شاید جلسه بعد یکم بیشتر اینو توضیح بدم. ما تعبیه امر اجتماعی در دین رو ببینیم، اون وقت ذات دین امر اجتماعی هست. اگر همینو ببری تو فقه، تبویب فقهت شاید، تنظیم مسائلش و نتیجه فتاواش، من تو بحث لمعه که داشتیم با دوستان صحبت میکنم اینو عرض میکردم، شاید متفاوت بشه. یعنی اگه تو شارع رو از این منظر با این عینک ببینی، اینو تو اصول فقه تعبیه کنی. مرحوم امام چه کار کرد؟ خطابات قانونی رو تو اصول فقهش تنظیم کرد، بعد باهاش بعضی ادله فقهی رو توضیح داد. بعضی از مسائل اصولی دوستانی که طلبن تو بحث اجتماع امر و نهی، مسئله زد، ترتب، نشون داد اصلا اینا مسئله نیست. اصلا شارع تو این حیث و بیسه تو رو نمیندازه که بخواید صدها صفحه بنویسی حلش کنی. میاد کجا قرار میگیره؟ دین میاد تو ذات امر اجتماعی. لذا میخواد حرف بزنه اجتماعیه. حالا جلسه بعد از متن میخونیم انشالله که علامه معتقد امر حکومت در ذات اجتماع قبل دین، امر ولایت و زعامه، اصلا قبل از که اسم دین رو بیاره، چون شاید کسی اون عبارات علامه رو بخونه یاد فقهای بیفته که ولایت فقیه از باب امور حسبه قائل، من جلسه بعد اشاره میکنم، اونا بحث فقهیه. قبل از اصلا شریعت و دین، علامه همونطور که امر اجتماع رو فطری دونست، امر ولایت رو هم فطری میدونه، و علامه بر اساس نگاهی که داره معتقده تمام امور فطری اسلام ناظر بهشونه. لذا لمن اسلام در مورد حکومت حرف داره. این یعنی چی؟ یعنی حکومت پیشا فقهیه. کار ندارم فقیه بعد حاکم باشه، اون بذار کنار فعلا. امر حاکمیت و ولایت پیشا فقهیه، یعنی یه امر فلسفی کلامیه، و این عیناً اون چیزیست که مرحوم امام میخواست بگه. حالا امام خود ولایت فقیه میگفت. کتاب بنیان مرسوس آقای جوادی رو اگر دوستان تا جلسه بعد ببینن، یا اگر کسی، حالا من اگه خودم فرصت کردم تو گروه میذارم کتاب رو ببینید، حسایت الله جوادی همین رو در مورد امام اونجا توضیح میده. بنیان آیت جوادی کتاب در مورد امام داره که در مورد علامه. بنیان مرسوس اثری است که ایشون در مورد امام داره. شمس الوحی تبریزی در مورد مرحوم علامه. در بنیان مرسوس اینو میفهمد که ولایت فقیه امام کلامی کرد، لذا حاکم بر فقه. مالا این عرض میکنم اصل حکوم، اصل اجتماعیت و حکومت و ولایت رو علامه پیشا فقهی بس کرده. لذا چرا تو این رساله نرفته سراغ بحثای فقهی؟ میگه من کار تمام کردم، برید حالا صحبت کنید که ابعاد و اضلاع چطور میشه. من برای این حدش حتی به مقبوله عمر ابن حنظله نیاز ندارم. اینا جلسه بعد میخوام، اینا تیزرش ها بعد میخوام بگم. برای این حد از امر سیاسی من اصلا نیازی ندارم که حالا شما بگید مقبوله در مورد قضاوت هست نیست، صحیح هست مقبول است، روات وسطش مجهول هستن نیستن، اصلا مهم نیست. من دارم اجتماع رو در ذات امر دینی میکارم تا نشون بدم امر دینی متصدی این اتفاق اجتماعیه. اونم چه تصدی؟ تصدی که بیاد رفع اختلاف کنه، نه موعظه کنه. دقت کن، رفع عاملیت داره اینجا. لذا فرمود و زمانه ها فی عهدت الحکومت الاسلامیه، یعنی عاملیت داره، نه اینکه یه گوشه میشینه تعلیماتی به تو میده. نعوذ بالله، نعوذ بالله، بر کنفوسیوس و اوشو و اینا نیست، در میدانه. چون اگه اینو حل نکنه اصلا هدف خدا از خلقت میره رو هوا. خب حالا اگر این در این موضع از علامه تثبیت شد، خیلی عباراتمون من نخوندم، اگر این موضع از علامه در اینجا تثبیت شد، حالا یه جمله دیگه هم هست، اینم حالا شاید جلسه بعد به عنوان مقدمه بگم که بحثمون جا بگیره درست. مضافاً به این که علامه در جلد 4 المیزان معتقده که جامعه اصالت داره، اینم حالا اینم بذار روش، علامه معتقده همونطور که فرد واقعیت خارجی داره، جامعه هم واقعیت خارجی دارد. لذا در بعض از آیات خدا کلیت جامعه رو خطاب قرار داده. ما تو فقهمون در مورد این هنوز بحث نکردیم، ما جدیدن بعضی بزرگواران که دارن این بحث میکنن که آیا میشه جامعه رو مورد خطاب قرار داد به جهت فقهی یا نه. نه شماها، جامعه رو میشه خطاب قرار داد. تو واجب کفایی اینجا یه حرفایی زدیم یادتونه دیگه، تو واجب کفایی بحثایی کردیم، ولی اونم منحلش کردیم رو افراد. نه، جامعه به ماهی جامعه. حالا اینم اضافه بکنید که علامه جامعه رو از منظر قرآن براش اصالت و حقیقت قائله و برای او عجل و موت و حیات و سرنوشت و همه اینا قائله، و این امر اجتماعی به کلیتش پیش ایشون یه معنایی داره. لذا ما با چنین سازوکاری از مرحوم علامه طباطبایی در اینجا مواجهیم. و اگر در جلسه بعدم میخوایم بریم سراغ رساله ولایت و زعامت، با این علامه داریم میریم. آیا آخرش ولایت مطلقه فقیه میگه خب نگه اصلا مهم نیست برای ما؟ جدی دارم عرض میکنم، با هم دنبال چیز دیگه ای هستیم. شما اینجا امر اجتماعی و امر سیاسی و حکومت رو آوردی بر سر فقه قرار دادی، لذا تو از این به بعد دین تو باید از این منظر ببینی. حالا باشه، شما در اون حوزه در مورد ولایت اینو میگی اونو میگی، بحثای دیگه است. اما وقتی این منظر شد منظر تو، این نگاه شد نگاه تو، اون وقت میفهمی که در دین چطوره که الان یه فقیه میره در دین بگرده دنبال این که چطوری من مسئله این آدم رو حل کنم که الان به وسواس دوچاره، یا مثلا نمازش چطوری تا آخر بخونه. تو نه دیگه، میگی من برم سراغ دین ببینم چطوری میشه رفع اختلاف کرد، چطوری امر اجتماعی مستقر میتونه بمونه. دو تا منظره، دو تا وروده، دو تا سواله. آدمایی که این دو نفر که میرن توی این انبار میگردن با دو جواب برمیگردن متفاوت. این باشه تا انشالله جلسه بعد وارد بشیم که علامه میخواد ولایت رو خودش رو فطری کنه، قبل از دین قرارش بده، بعد بگه این امر فطری دین در موردش بحث داره. ما دیگه بعد تو کانتکست بحثایی که در المیزان خوندیم اونا رو بفهمیم. و بعدن ادامه بدیم. لذا علامه براش دوستان بدیهی میشه که اسلام میخواد اجتماع اداره کنه. لذا در رساله ولایت زعامت میدونید وسطش میره سراغ چی؟ میگه حالا بریم سراغ ثابتات و متغیرات در احکام که من بگم چطوری اسلام 1400 سال پیش میخواد ادعای اداری امور امروز رو بکنه. اون براش مفروضه. میگه حالا برم توی عرصه احکام ثابت و متغیر. فتحصل مما ذکرنا این که مرحوم علامه طباطبایی بر اساس نظریه اعتباریاتش توضیحی از اجتماع، توضیحی از مسئله استخدام داد، توضیحی از مسئله استقرار اجتماع برای انسان داد، توضیحی از انهدام یا عدم توازن امر اجتماعی که معناش همون اختلاف هست رو داد و بر اساس این توضیح نشون داد که قرآن کجا نشسته و در مورد مسئله وحی و نبوت سخن گفته. این وحی و نبوت رو قرار داد، اجتماع رو قرار داد در ذات وحی و نبوت و تشریع. بر اساس این تمام عقاید رو بازخوانی کرد، از توحید شروع کرد، عقاید، اخلاق، احکام، کل اینها و زمانها فی عهدت الحکومت الاسلامیه برای چه هدف و مقصدی؟ فقط رفع تنازع انسان ها؟ نه، گفت اون چیزی که این شریعت به شما میدهد غیر و خارج عن انسانیت انسان، برای مقصد، مقصد نهایی این رو نیاز داره. این انشاءالله داشته باشید تا بریم سراغ جلسه آینده. من یه صلواتی میفرستم بعد دوستان هم نماز بخونن. این سوالی بود در خدمتم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.